أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ادعوا ربكم تذرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی. بهترین ذکر آن است که مخفی باشد و دعا هم ذکر است و بهترین روزی آن است که کفایت کند و از افراط و تفریط نجات بدهد. در جریان ذکر گاهی ذکر خفی یا دعای خفی گاهی گفته می شود به این که انبیاء علیهم السلام ندا می دادند و ندا صدای بلند است. ندا صدای بلند نیست، صدای از دور است، نه بلند. حالا ممکن است گاهی مستلزم بلند کردن صوت باشد، ولی فرق ندا و نجوا یکی دور است و یکی نزدیک. البته نجوا چون نزدیک است آرام است و ندا چون دور است ممکن است بلند باشد، لیکن این چنین نیست که هر ندایی بلند باشد. برای اینکه در آیه سوم سوره مبارکه مریم وصف زکریا سلام الله علیه به این صورت یاد شده است: ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا. پس می شود انسان بگوید یا الله و آرام بگوید. اگر یا نباشد و خود را در حضور خدا احساس کند، دیگه حرف ندایی در کار نیست، اونجا نجواست. مطلب دیگر اون است که این که فرمود ودعوه خوفا و طمعا، یعنی خوف از عدل خدا و طمع در فضل خدا. و خوف از عدل خدا بازگشتش به خوف از تبهکاری های خود آدم است. در سوره مبارکه زمر قبل از اون جمله معروف هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فمود امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یهدر الاخره و یرجو رحمت ربه. این خوف از عدل خداست و بازگشت این خوف هم از تبهکاری های خود آدم است. در حقیقت خوف از عواقب کار خود آدم است. امید به فضل خداست. در اون آیه فرمود یهدر الاخره و یرجو رحمت ربه، نه یحذر ربه. او که نور محض است، اللهم نسألو که من جماله که به اجملهی و کل جماله که جمیل، اون که جمال صرف است که جای ترس نیست، مثلا از نور که نمی ترسه مگر اعشا باشد یا اخفش باشد به مانم دار. بنابراین این کلمه سوره مبارکه زمر مشخص کرد که انسان از پایان کار خود می ترسد. یحذر الاخره یعنی آخرت امر ربه و یرجو رحمت ربه. در اون کریمه ترس به پایان کار خود آدم اسناد داده شد و امید به فضل و عنایت الهی. مطلب بعدی آن است که این دعا در چه امر شده است، ولی در این گونه از موارد چون همراه با قرینه است مفید تکرار است. چرا انسان دعا میکند؟ برای که نیازمند است. اگر دائم الحاجه بود با دائم الدعا باشد دیگر. پس این گونه از اوامر این چنین نیست که به صرف الوجود امتثال بشود. این دعا برای رفع نیاز است، چون نیاز هر لحظه است دعا باید هر لحظه باشد. این چنین نیست که در این گونه از موارد به صرف الوجود امتثال بشود. مثل بعدی آن است که ذات اقدس الهی امر کرده است، این امر گذشته از اینکه اذن است رجحان را هم به همراه دارد. اگر او اذن نداده بود که انسان مجاز نبود با او سخن بگوید، و این امرش گذشته از اذن رجحان را هم به همراه دارد. و ذات اقدس اله منزه از آن است که امر بکند و اذن به دعا بدهد و اجابت نکند. روایاتی که بخشی از اونها در نهج البلاغه است بعداً به خواست خدا خواهیم خوند که امر به دعا و اذن به دعا اعلان به اجابت و اعلام اجابت است. و خدا منزه از آن است که دستور بدهد که انسان در رحمت او را بکوبد، در قلب بکند و در را باز نکند. این جمله ها هم در نامه های حضرت امیر هست، هم در کلمات قصارش که انشاءالله میخونیم. درباره انگار که سوال شده است که اینها دعایشون چطور خصوصی بود، با اینکه ادب دعا آن است که برای همگان دعا بشود. دعای انبیاء علیه السلام دو است. گاهی به متکلم الغیر یاد میکردن و گفتن خدا یا ما را بیاموز، حوائل ما را برطرف بخون. گاهی متکلم وحده بود ولی متکلم الغیر را یا ضمیر جمع را بعد ذکر میکردن. این چه نیست که انبیاء در دعا فقط خودشون دعا بکنن و دیگران در نظر نداشته باشن، بلکه یا با هم، یعنی در همون دعای اول همگان را دعا میکنن، یا نه اول ضمیر متکلم وحده میارن رب نغفر لی ولوالدی، بعد میگن وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا ولمن دخل بیتی. این لمن دخل بیتی که نوح سلام الله علیه هست، منظور بیت الولایت و نبوت است، به شامل همه مؤمنین الی یوم القیامه میشود، شامل ما هم انشاءالله میشود، برای اینکه ما هم در بیت ولایت او داخلیم. در مراسم عرض ادب ما در زیارت ها بعد از آدم هست نوح را تکریم میکنیم و به او سلام عرض میکنیم و مهمان اوییم، در بیت ولایت و نبوت و رسالت اوییم. این که همود ولی من دخل بیتی، یعنی تا روز قیامت هر که به نبوت من ایمان آورده است از رحمت خاصه خود برخوردار بفرما، یه همچه دعایی هم داره. بنابراین انبیا اینکه نیست که فقط بر خودشون دعا بکنه. اما درباره اینکه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، به این آیه استدلال شده است که دعاها در حرم باید آرام باشد. سرش آن است که معصومی علیه السلام برابر زیارت جامعه یک نوره و امود شما نور واحد بودید و نور واحدید در حقیقت. مطلب دوم آن است که حی و میت اینها یکسان است. چطور ما در حرم ها که مشرف میشیم بگیم شهادت میدیم شما سلام ما را، کلام ما را، موقعیت ما را میبینید و حرفان ما را میشنوید و جواب میدهید، منتها ما نمیشنوید. در اذن دخول حرم مقدس است رضا سلام الله علیه و سایر ائمه همین دعاها را عرض میکنید. خب اگر ائمه علیهم السلام با پیغمبر صلوات الله و سلام علیه نور واحدن یک، اگر حیات و مماتشون یکیست دو، دیگران در حال زنده مردن اونها بعد از مرگ زنده ان سه، بنابراین لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. لذا انسان وقتی حرم رفت ادب زیارت این است که آهسته زیارت کند، آهسته دعا بکند. بمانم اما مطلب بعدی که چطور انبیا با اینکه از همه مراحل گذشتن نیازهای خاص را با ذات اقدس را در میون گذاشتن، جوابش نست که این نشانه تکامل اونهاست. یه انسان کامل بالاخره در همه شون احساس میکند که محتاج است و در همه شون همه چیز از اون میخواهد. اون چی میگوید؟ این سراتی و نسکی و محیای و مماتی الله رب العالمین. در همه این امور نیازمند است و در همه این امور هم دعای و دعا میکند. و اگر حضرت امیر یا سایر معصومین علیهم السلام و علیهم السلام به مقام احرار رسیدن به شکرن و حبن عبادت میکنن، معناش این نیست که خوفن من النار به شوقن الی الجنه را ندارن، که معناش این است که اونها که اون مرحله را دارن مراحل وسطا و ناظره را هم واجدن. دیگران که در مرحله خوفن من النار یا شوقن الی الجنه عبادت میکنن، اون حبن را که عبادت احرار از فاقدن. لذا ناله های اینها هم در خوف از جهنم است، هم برای شوق بهشت است، هم وجد تو که علل عباده است. ببینید این دعای کمیل همه بخش های سگانه را دارد تا میرسد به جایی که هب نیسبت و علی هر نال کیف کیف است برعان نظر اداد. تا اون مرحله اگر کسی به مرحله عالیه که حب اله باشد و عبادت احرار باشد میرسد، اینه که متباین نیست، اینه در طول همه به مقام سوم که رسدن مقام اول و دوم را هم واجد است. اون مرحله عالیش جنت اللقا. مطلب بعدی آن است که این دعای شعاری مثل که ما همیشه میگفتیم خدایا خدایا تا انقلاب مهدی امام رضوان الله نگهدار، اون دعای سیاسی سیاسی بود. اما اون وقتی که وجود مبارک امام رضوان الله بیمار شدن، اون شب آخر در همین مسجد در کنار همه و کریمه اهل بیت، ما چی دعا میکردیم؟ اون دعا رو میگن دعای عبادی عبادی. ما یک شعار داریم وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود در جبهه های جنگ که احد چه غیر احد، فرمود شما هم صداتون رو بلند کنید. اونا که میگن الا لنا عزا ولا عزا لکم، شما میگید الله مولانا ولا مولا لکم، صداتون رو بلند کنید گونم بشنوه.
اونا میگن ما بت داریم، هبل داریم، لات داریم، عزا داریم، شما بگید ما الله داریم. اونا گفتن الا لنا العزا ولا عزا لكم، همون شما بگید الله مولانا ولا مولا لكم، فریاد برابری. این میشه شعار. یه وقت از انسان بخواد ناله کند، اونجا که مشکل دارد چیو ناله بکند؟ اگر چنون چه دعا اون سبقه خاص خودش داشته باشد، اون دعای عبادی مردش جدا میکند، دعای سیاسی هم مردش جدا میکند، هر کدام در جا خود قرار میگیرد. اونجا که قلب میشکند و چشم عشق میریزد، اونجا دیگه انسان فریاد در نمیآورد، اونجا دیگه با زجه دعا میکند. خب بنا شد که برخی از روایاتی که مربوط به عرش و کرسی و امثال ذلک بود بخونیم. حالا اونچه که در نهج البلاغه است درباره عرش و همچنین درباره دعا بخونیم، بعد اگه فرصت کردیم روایاتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون ذکر کردن بخونیم. سید رضی رضوان الله علیه در نهج البلاغه در خطبه اول جریان عرش را که مطرح میکند و همچنین جریان فرشتگان را، در خطبه اول بند 21 به بعد فرشتگان را اینچنین میستاید که برخی از فرشتگان کسانی هستند که و من همو ثابتتو فی الارضین السفلا اقدامهم و المارقتو من السماء الاولیا اعناقهم و الخارجتو من الاقطار ارکانهم و المناسبتو لقوائم العرش اکتافهم. یعنی اینی که خدا فرمود یحملون العرش یا و یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه، فرشتگانی حامل عرشن که پای اینها از اعماق زمین فرو رفته و سر اینها از اوج آسمانها به در آمده و عظمت اینها از اقطار عالم به در آمده. خب چنین چیزی که نمیتواند این موجود مادی باشه. مثل این که میگن فرشتگان پرشون را زیر پای طالبان علوم الهی و معارف حق پهن میکنن، این که نظیر پر مرغ نیست که اینچنین پهن بکنن. خب پس معلوم میشود عرشی که روی فرشتگان است روی همچنین فرشتگان است، میشود یه عرش معنوی. مشابه این مضمون در خطبه 182 بند 13 هم به این صورت آمده است: والحمد لله الكائن قبل ان يكون كرسي او عرش. این که فرمود الرحمن على العرش استوى یا ثم استوى على العرش، معلوم شود ذات اقدس اله منزه از هر مکان و تمکن در مکان و مانند آن است، چه این که مبرای از تکیه دادن به هر موجود ما سوا، زیرا او قبل از عرش بود و خالق عرش است، قبل از کرسی بود و خالق کرسی است. این عوامر بعدی و نسبی است که به عرش تکیه میکند، وگرنه عرش هم مخلوق خداست و مدبر خداست، همونطوری که ذات اقدس اله نسبت به اشیاء دیگر خالق است و مدبر، نسبت به عرش و کرسی هم به شرح است. اما در جریان دعا وجود بارک است امیر در خطبه 121 بعد از اون جریان کمیتی که بر حضرت تحمیل کرده اند و رنج اون ذلت را مردم دیدن، وجود بارک حضرت یه خطبه ایراد کرد و فرمود این القوم الذین دعوا الى الاسلام فقبلوه و قرأوا القرآن فاحکموه و هیجوا الى الجهاد فوله و له اللقاه الى اولادها. کجا اون رزمنده ها که هم معرفتشون ناب بود و هم جهاد پذیری اینها مشتاقانه جبهه می رفتن و از طلف و سیوف اغماده ها شمشیرار از غلاف به در آوردن و اخذو به اطراف الارزه زهفن زهفن و صفن صفن بعضون حرک و بعضون نجا لا یبشرون بالاحیا ولا یعزون عن القتلا. بود اینا که رفته بودن جبهه اینطور نبود که اگر سالم برمی گشتن خوشحال بودن و اگر شهید می شدن بازموندگانشون تعزیت می گفتن بیشتر، اینطور نبود. حالا اگر یه عده رفتن جبهه بعضی سالم برمیگشتن، این چی نبود که به اونا تهنیت بگن که شما سالم آمدید، یا بعضی که شهید بشیدن به خانواده هاشون تسلیت بگن که فلان عضو شما شهید شد، بسته شما شهید شد. لا یبشرون بالاحیا ولا یعزون عن القتلا. هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم که تعزیت نگوییم. اول به این صورت بود که تهنیت و تعزیت، هنوز هم این وضع ادامه دارد. اون صورت که تهنیت محض باشد هنوز به اون مرحله نرسیدیم. مره العیونه من البکا، خمس البطونه من السیام، زغل و شفاه من الدعا. اینا دستاشون شمشیر، لباشون خوش شد از دست دعا کردن. و اینا همونهایی بودن که در پای رکاب استمیر بودن در صد اسلام، گروه کمی بودن لاتب نزیاد. بعد هم نمونه هاش همون یاران راستین امام بودن. حالا شما میبینید ما هم کم کم میریم، ولی بالاخره آیندگان خواهد آمد قبور این گلزار شهدا و تربت ها اینا رو مهر تسبیح میکنن و بعد ببینید تاریخ عظمت اینا رو چی رو حفظ میکنن. اینجور آدم ها خیلی کمن، نگید بسیجی بودن ساده لوح بودن، اینطور نبوده. اینها قلبشون متعین به اله بود و دین را اینها نگه داشتن. یه وقتی یک سمیناری در جبهه بود، ما اونجا به مناسبت سمینار تهذیب ماه شریف رجب بود، رفت 27 رجب و 26 رجب اینجوری شد. ما یه شبی رو که اونجا در خدمت این عزیزان بودیم، مثل همون شب مشعر بود برای ما، یعنی همگان روی شن می‌خوابیدن. بعد هم یک کسی پیرمرد بود، موظف بود اینا رو نیم ساعت بعد از آن بیدار کند که نماز شبشون رو بخونند، نماز شب میخوندند و نافله صبح رو میخوندند و نماز صبح رو به جماعت میخوندند و بعد زیارت عاشورا رو میخوندند و بعد استراحت میکردند. اینجور نبود که کشور حفظ بشود. با اینکه جنگ جهانی سوم بود، این جنگ 8 ساله علیه ایران که جنگ مقطعی نبود، جنگ جهانی بود. معنای جنگ جهانی این نیست که همه به جان هم بیفتند، معنای جنگ جهانی اینه که همه در جنگ شرکت کنند. خب چی بود که در این جنگ علیه ایران شرکت نکرد؟ حالا یا پول دادن، یا مستشار دادن، یا اسلحه دادن، یا وام دادن، یا گرا دادن، بالاخره شرکت کردن. دو سه تا کشور کوچک در روی زمین بود که اونها هم برای اینکه چیزی از ایران بگیرن رابطشون با ایران خوب بود. وگرنه از لیبی چه کار ساخته بود؟ از سوریه چه کار ساخته بود؟ کاری ساخته نبود از اونجا. در این جنگ جهانی سوم ایران واقعا تنها بود و اینها حفظ کردن. اگر کسی این چنین باشد خدا با او. فرمود اینا سلب و سیوف اغمادها و اخذو به اطراف الارض زهفن زهفن و صفن صفن و از اون هلک و به از اون نجا لا یبشرون بالاحیا. اگر میگفتن فرون رفیقتون زنده برگشت یه خوشحال نمیشدن. ولا یعزون عن القسلا یا موضوع. اگر میگفتن فرون رفیقتون شهید شد اینا خوشحال میشدن و میگفتن چرا ما شهید میشدن. مره العیون من البکا. الان ما غرق نعمتیم، قدر این گلزار شهدا نمیدونیم. حالا این مقدار بگذرد، کم کم این دنیا زدگی همه را بگیرد، بعد معلوم شود اینا کی بودن. اونگاه معلوم شود که بخشای عظیم این گلزار شهدا میشود خاک کربلا و آیندگان از این خاک تسبیح ها درست میکنند و مهرها درست میکنند. اینجور نیست و این گونه افرادم به این آسونی ها گیر کسی نمیاد. خب این همه علما بودن، این همه بزرگان سفارش کردن نشد، این همه اولیای الهی آمدن نشد. همیشه در هر عصری این گونه از مردان الهی پدید نمیاد که دستشون به شمشیر، لبانشون از دعا خوش شده. مر حل عیون من البکا، خمس البطون من السیام، زبل الشفاه من الدعا. خب بنابراین این از مواردی است که طبیعت ساریه می طلبد، نه صرف الوجود. در خطبه 222 که وجود مبارکه استمیر بعد از تلاوت یسبح له فیها بالغدو والآثار رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعون عن ذکر الله، اون خطبه را ایراد فرموده که تفسیر اون آیه تقریبا محسوب می شود. در بند 14 این خطبه 222 نهج البلاغه آمده است، فرمود این مردان الهی اینا کسانی هم اهل ذکر، کسانی هم که یتنسمون به دعائهی روحت تجاوز رهائن و فاغتن الى فضله و اصارا ذلتن به عظمته جره طول الاسا قلوبهم و طول البکاء عیونهم لکل باب رغبت الالله منهم ید قارعه یسألون من لا تزیغ لدیه المناده ولا یخیب علیه الراغبون. اینا اون نسیم رحمت را با دعای خودشون تنسم می کنن، استنشاق می کنن، تنسم می کنن، نسیم می کشن به وسیله دعای خودشون اون نسیم تجاوز و رحمت الهی را. اینا خودشون را رهن فاقه میدونن، در گروه نیاز و فضل حق میدانن و خود را اسیر ذلت میدانن فقط در برابر عظمت خدا، و تأسف‌های فراوان قلب اینها را مجروح کرده است، گریه های طولانی چشم‌های اینها را گریونده است و مجروح کرده است. هر جا رغبتی هست دست اینها به کوبه در رحمت الهی بلنده. این در گلباب را فراموش نمی کنند، یدون قارعه، یعنی دست می زنند و از کسی می خواهند که اگر همگان به در خانه او راه بروند باز جا دارد، برای اینکه در امور خیر فرمود پستار و الی مغفرت من ربکم وجعلن از السماوات والارض، اگر یه جایی میدان مسابقه مساحتش به اندازه نظام کیهانی باشد جا برای همگان است. لذا هیچ کم نمی آید، کوتاه نمی آید. لا تزیغ و اندها المنابع. در نامه‌ای که برای فرزندشون مرقوم فرمودن که نامه 31 نهج البلاغه است، بند 64 این است که فرمود وعلم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لك الدعاء، میگه کلید همه روزی ها به دست اوست، او به تو اجازه داده که بیای از او بخواهی. و تکفل لک بالاجابه و امرک ان تساله لیعطیک و تسترحمه لیرحمک و لم یزعل بینک و بینه من یحجبک عن، یه حاجبی دربانی داشته باشد که نگذارد تو بروی نیست، اگر واسطه‌ای هست برای که دست تو بگیرد و زودتر برساند مثل اهل بدر سلام. اینا دربانن که در رو باز کنن، نه اینکه راه بند باشن، راه زن نیستن، راه گشاین. کار شفاعا اینه که دست شما رو بگیرد زودتر وارد در کنن. او حاجب و دربانی ندارد که جلوی تو رو بگیرد، اگر دربانی دارد برای اینکه تو راهنمایی کند که در کجا زودتر وارد در بشی. همین اینا حاجبان الهی هن، دربانان الهی هن، اما درگشای هن نه دربند. لم یجعل بینک و بینه من یحجبک عن و لم یلجئک الی من یشفع لک الی، تا اینکه در بند 71 می فرماید همتا شئت استفتحت بالدعاء ابواب نعمته و از تمترت شعابی به رحمته فلا یغنتن لکه ابتاع و اجابته فإن العطیت على قدر النعمه. فرمود کسی که کلید روزی ها به دست اوست به تو امر کرده، ثم جعل فی یدی که مفاتیح خزائنهی بما اذن لک فیه من مسئلته، همه خزائن مال اوست، یک کلید همه خزائن به دست اوست، و بعض از این کلیدها را به دست تو دار. سه، دعا کلید اجابت دیگه. این کم مقامی نیست که رب العالمین کلید مخزنش رو به دست آدم بده. فرمود هر وقت خواستی دعا بکن به خودت باز کن، باز میشه. خیلی این تعبیر بلنده. ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، اگه به اندهو مفاتیح الغیب، مفاتیح رزقم به دست تو دار، به این شرط که دعا همون شرایطی گفته شد باشد، تضرع باشد، خفیه باشد، دو خوف و طمع باشد، چهار لا تفسد فی الارض بعد اصلاحها باشد، پنج به سایر شرایط، به این شرط که انسان بیراه نرود. مید اون مسئله عدم افساد بین اون شرایط چهارگانه قرار گرفته، دو شرط اول، دو شرط آخر، وسط فرمود آدم صالح باشد، فاسد نباشد. و روایات فراوانی هم شرح کرده که انبیا آمدن جامعه را صالح کردن تو فاسد نکن. این خیلی مقام است که ذات اقدس اله کلید خزینه روزی را به دست آدم بده. ثم جعل فی یدی که مفاتیح خزائنه بما اذن لک من فیه من مسئلته، و هر وقتی خواستی که باز میکنی، دعا که وقتی ندارد. مشابه این مضمون در کلمات قصار از امیر آمده است در شماره 435، فرمود که ما کان الله لیفتح علی عبد باب الشکر و یغلق عنه باب الزیاده و لا لیفتح علی عبد باب الدعا و یغلق عنه باب الاجابه. ممکن نیست ذات اقدس اله در دعا را باز کند و در اجابت را باز نکند. حالا چون بحثا طول کشید فقط آدرس میدیم شما مطالعه فرمید. روایات عرش رو خب در جوامع روایی هم مرحوم کلی نقل کرده، هم مرحوم صدوق در توحید نقل کرده، مرحوم صدوق در توحید در چاپ مکتبه صدوق صفحه 321 بابی دارد به عنوان باب العرشه و صفاتی، روایات فراوانی دارد که نشون میداد عرش مقام معنوی است. و در صفحه 324 باب 51 عنوان باب این است که باب ان العرش خلق اربعا. در تعلیقه این روایت صفحه 325 اون حدیث آمده است، اون حدیث از معانی الاخبار ظاهرا مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در 14 بهار از مرحوم صدوق از فقیهش و عللش و مجالسش نقل کرده است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سؤال شده است که چرا کعبه را کعبه میگن؟ فرمود حضرت برای این که این مکعب شکل از کعبه است، هر خانه‌ای که خب 4 دیوار دارد یک سقف دارد و یک کف میشه 6 سقف، وقتی 6 سقف شد میشه مکعب دیگه، بذار کعبه است. لم سمیت الکعبه کعبه قال انها مربع فقیل له لم صارت مربع، حالا چرا کعبه 4 البیت المعمور است و البیت المعمور مربع اون 4 دیوار دارد. فقیل له ولما صار البیت المعمور مربع، حالا که البیت المعمور 4 دیوار دارد. فقول لانه به هزاء العرش و هو مربع. فقیل له ولما صار العرش مربع، قال لان الکلمات التي بني عليه الاسلام اربع، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله. ببینید یه حاجی و یه معتمد دور 4 دیواری میگرده که معادل 4 دیوار البیت المعمور است، یک زائر دور همین 4 دیواری میگرده که محاذی البیت المعمور است که محاذی العرش است، یک زائر یه حاجی یه معتمد دور کعبه میگرده که محاذی البیت المعمور است و محاذی العرش است و محاذی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله
الحمد لله رب العالمين.